در بخش گفتگوی برنامه گفتگو می‌کنم با آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه. امیدوارم آنچه برای برنامه امشب در نظر گرفتیم و تقدیمتون می‌کنیم مورد توجه و استفادتون قرار بگیره.
نگستان
بشنوید.
شبتون بخیر. از این لحظه آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، در استودیو حضور دارن. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام به شما سرکار خانم رکنی، همچنین عرض سلام دارم به همه عزیزان شنونده و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. امشب به چه موضوعی خواهید پرداخت در بخش گفتگو؟
بله، یکی از چالش‌های کسانی که در حوزه موسیقی فعال هستند تحلیل یک اثر موسیقی، تفسیر یک اثر موسیقی که از جنبه‌های مختلف میشه اون اثر رو بررسی کرد. آقای خلیلی که امشب میزبانشون هستیم با یک نگاه خاصی کتابی رو در این حوزه چاپ کردند که میخواییم با نگاه قدری فلسفی، با نگاهی فارغ از اون مسائل تکنیکال موسیقی و مسائل فنی موسیقی آشنا بشیم که چطور میشه یک اثر رو تحلیل کرد و تفسیر کرد و سعی میکنیم که حتی اکثر استفاده از دانششون ببریم.
بسیار عالی، منتظر میمونیم تا بخش گفتگوی بعد. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم تا این قسمت از برنامه امشب نیستان مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. از این لحظه آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه نیستان، در استودیو حضور دارن در بخش گفتگوی برنامه و در این بخش میزبان آقای امیر حسین خلیلی، نویسنده و مترجم در حوزه موسیقی هستیم. آقای خلیلی سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و شنونده های محترمتون. مرسی که دعوتم کردید.
خواهش میکنم. آقای شهابی بفرمایید.
بله، من هم سلام عرض میکنم جناب خلیلی، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه نیستان رو پذیرفتید و با یکی دیگه از آثار شما قراره که در خدمت عزیزان شنونده باشیم و با نگاه ویژه‌ای که در تفسیر یک اثر موسیقایی داشتید می‌خوایم بیشتر آشنا بشیم. لطفاً بفرمایید که وقتی می‌خوایم یک اثری رو تفسیر کنیم که به هر حال این اثر ماهیتش صوته و شاید با خیلی از هنرها متفاوته، هنرهایی که بصری هستن ما با یک نقاشی، با یک مجسمه سر کار داریم، ابعاد، رنگ و برحال زوایای مختلف میشون رو کاملا رفت نگاه کرد، سایه روشن ها شدید، رنگ هاش رو تشخیص داد. توی موسیقی بفرمایید چالش های پیش رو برای تفسیر کسر موسیقی چیا هستن؟
والا خیلی از جای درستی اتفاقا شما شروع کردید، به خاطر اینکه تمام بحثی که راجع به موسیقی و همینجا بیایید که قید بکنیم و قرارداد بکنیم، منظور موسیقی بدون کلامه و چون زمانی که راجع به موسیقی با کلام صحبت میکنیم خب بار تفسیری، بار معنایی به دوش زبان انداخته میشه، ولی زمانی که در مورد موسیقی محض یا موسیقی ناب یا موسیقی سازی صحبت میکنیم تمام چالش ها از همینجا شروع میشه. ما با چالش های متفاوتی هم روبرو هستیم. یه چالشش به نظر من، حالا حداقل از زاویه دید من، به من یادم که حالا فلسفه خونده، دانشجوی فلسفه بوده، این هژمونی یا سلطه و قیادت دیدن نسبت به سایر سلطه، نسبت به سایر حواس ماست. یعنی دیدن یه هژمونی، یه سلطه‌ای داره، یه جوری سایه میندازه روی تمام حواس ما. و اگر مثلا من بگم که جهان رو به جای اینکه ببینیم بشنویم و از راه شنیدن بیاید تا جهان رو بفهمیم و تفسیر بکنیم، یه مقداری کار رو مشکل میکنه. تفسیر یه اثر موسیقایی و نسبتی که یه اثر موسیقایی با جهان برقرار میکنه به خاطر همین قضیه است که بسیار مشکله. چرا؟ چون موسیقی صوته، موسیقی هیچ امر بصری درش وجود نداره. و گفتیم راجع موسیقی بدون کلام، کلامی هم وجود نداره که ما بخوایم کلام رو در حقیقت تفسیر بکنیم. از اینجاست که حتی میتونیم پل بزنیم به رابطه بین موسیقی با معنا، رابطه بین موسیقی با زبان، و اینکه اتفاقا خود موسیقی و موسیقی بدون کلام زبان رو هم دچار چالش میکنه.
بله.
زبان رو هم دچار مسئله میکنه.
مسئله زبان رو شما فرمودید. وقتی که ما میگیم موسیقی بدون کلام، این صوت چطور میتونه حاوی معنا باشه؟
فهم. بله دقیقا.
وقتی ما مثلا میگیم یه کلامی، حالا ممکنه یه شعر تغزلی باشه، یه شعر حماسی باشه، بالاخره اون چینش کلمات منظور رو میرسونه، ولی واقعا موسیقی چطور، یعنی یه حالت انتزاعی داره؟
بله کاملا.
توضیح میفرمایید؟
ببینید، ما وقتی موسیقی رو با زبان مقایسه میکنیم نتایج خیلی جالبی میگیریم. این مقایسه از جهات درسته به زعم من، از جهات واقعا غلطه. زبان فی نفسه درش معنا داره، ولی یاد اون جمله به نظر من بی نهایت درخشان رولان بارت، منتقد و منتقد ادبی فرانسوی در سده 20 یادمون بیاد.
بله.
زبان فاشیسته. یعنی چه زبان فاشیسته؟ یعنی این که من تمام تجربه های خودم رو، تجربه هایی که در طول زندگی داشتم و الالالا باید بریزم در قالب زبان. موسیقی و موسیقی بدون کلام به یه نحوی فرار از چارچوب زبانه و ایزن فرار از چارچوب معناست. یعنی موسیقی به ما یادآوری میکنه که همه چیز قرار نیست واجد یک معنا باشه، اما این به این معنا نیست که موسیقی بی‌معنیه یا مهمله. موسیقی فاقد معناست، به عبارت دقیق‌تر فاقد معنای زبانیه، اما در خودش حامل یه معنایی هست، در خودش واجد یه توصیفی از جهان هست. اما این توصیف، توصیف در حقیقت کاملا انضمامی و مشخص نیست، یه توصیف یا یک بازنمایی کاملا به زعم من انتزاییه.
یعنی هر کسی میتونه تفسیر خودش رو داشته باشه.
میتونه تفسیر خودش رو داشته باشه. این از جهات مختلف به نظر من موسیقی بدون کلام رو هم جذابتر میکنه، هم یه جوری دست نسبیگراها و پست مدرنیستا رو باز میذاره که آره پس من وقتی اثر بدون کلام میشنوم هر جوری که دلم بخواد میتونم تفسیرش بکنه.
این توضیح فلسفی شما از دید فیلسوفای مثلا کلاسیک و یونان باستان با فیلسوفای مدرن همپوشانی داره، یا هر کدوم روی کرده خودشون داشتن در خصوص موسیقی و فلسفه؟
ببینید، روی کرده اونها راجع به موسیقی خیلی متفاوته، و مثلا افلاطون اساسا راجع به موسیقی بحث فلسفی نکرده، شاید راجع به هنرهای دیگه کرده. براش موسیقی چیزی بوده که شجاعت سربازان رو تقویت میکرده. بخش هایی از موسیقی ها که موسیقی های شاید به درد بزم و این حرف ها میخورده، این موسیقی ها رو و بعضی از گام ها رو حتی نفی میکرده و معتقد بوده که مثلا موسیقی که به درد رزم میخوره، موسیقی که شجاعت رو در سربازان تقویت میکنه، اون موسیقی که در حقیقت یه جور صلاحیت داره برای سربازان اجرا کرد. اما نظریه های موسیقی خب خیلی خیلی متفاوت بوده. من بخش از این نظریه ها رو طبعا میدونم، بخش هم خب طبعا نمیدونم به عنوان چیز، ولی تا جایی که میدونم یک از این نظریه ها نظریه های بازنماییه، به این معنا که معتقدم موسیقی بدون کلام بازنمایی مثلا احساسات و عواطف ماست. اما این بازنمایی احساسات و عواطف به نظر من خیلی موسیقی رو توضیح نمیده، خیلی نمیتونیم به عنوان، چون خیلی چیزای دیگه هم میتونه بازنمایی عواطف و احساسات ما باشه. خیلی حرف کلیه به نظر.
بسیار خب خانم رفیق، موافقید موسیقی بشنویم؟
بله بسیار. من اینقدر محو صحبت‌های آقای خلیلی شده بودم و واقعا سوالاتی تا در ذهنم هست که اگر اجازه بدید اول موسیقی بشنویم و در خدمتتون باشیم برای ادامه گفتگو. آقای خلیلی، ما معمولا از مهمان میپرسیم اگر پیشنهاد خاصی داشته باشن بشنویم موسیقی رو. شما پیشنهاد خاصی دارید؟
والا پیشنهاد من همین حالا راجب همین قبلی که راجب آلبوم لایه‌های تاریکی صحبت بکنیم و من پیشنهادم اینه که اگر بشه ترک اول آلبوم لایه‌های تاریکی رو با هم دیگه بشنویم.
بله، بعد از این که شنیدین توضیحات بیشتر رو از شما خواهیم گرفت. از آلبوم لایه‌های تاریکی قطعه‌ای رو شنیدیم با آهنگسازی کیهان کرکور که با گروه بروکلین رایدر اجرا شده بود. در خدمت شما این با ادامه بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان و به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه گفتگو می‌کنیم با آقای امیر حسین خلیلی، نویسنده و مترجم در حوزه موسیقی، و موضوع گفتگو چالش‌های پیش رو در تفسیر یک اثر موسیقی است. مطلب خیلی خوبی رو مطرح کردید آقای خلیلی، در خدمت شما این برای ادامه صحبتاتون. اما یک جمله رو که شما فرمودید ممکنه که در ذهن بعضی ها جور دیگری تفسیر و تحلیل بشه، فرمودید که موسیقی فاقد معناست و بعد خودتون اصلاح فرمودید. من دوست دارم به این تأکید بکنم که موسیقی بی کلام فاقد معنای زبانی است، یعنی تکیه بر زبان نیست در این نوع موسیقی. حتما تحلیل، تفسیر و معنای درونی خودش رو داره، درست هم؟
بله، کاملا حرف شما درسته. این فاقد معنا بودن اصلا ویژگی بدی نیست.
بله.
این به معنای مثلا بی معنا بودن نیست، این به معنای یه جور مبارزه با زبان در حقیقت. یه جور موسیقی میخواد که ما رو از چنگال این زبانی دیدن جهان خلاص بکنه.
درست.
یعنی یه جور میخواد که به ما بگه آره جهان رو طور دیگری هم میشود چنید یا طور دیگری هم میشود تفسیر کرد. بنابراین میتونیم بگیم شاید موسیقی بدون کلام واجد معنای موسیقایی یا معنای خاص خودش.
بله، متشکرم آقای.
در تکمیل فرمایش شما جناب خیلی، من فکر کنم رویکرد آهنگسازهای قرن بیستم هم به این سمت حرکت کرد، خصوصا از نیمه دوم و بعد از جنگ جهانی دوم میبینیم که اون زیبایی شناسی یا زیباشناسی رو که توی دوره رمانتیک موسیقی داشت تجربه میکرد یا حتی ابتدای قرن بیستم موسیقی ایالات متحده داشت تجربه میکرد، دیگه اومد رفت سراغ اصوات خاص و تکنیک‌های گسترش یافته روی سازها و ما اصواتی رو میشنویم که شاید پیشتر از اون اصلا در فریم و در قاب موسیقی جا نمیگرفتن ولی به عنوان یک اثر موسیقی پذیرفته شدن. و یک نکته‌ای رو هم که باز این وسط خیلی بهش پرداخته شد، عنصر سکوت در موسیقی
بله.
بود اون اثر 14 و 33 ثانیه که دیگه قشنگ این رو توضیح میده. چرا خیلی وقتی ما صحبت میکردیم از تحلیل، توصیف و تفسیر اسم بردیم، وقتی میخواییم یک اثر رو واکاوی کنیم اینا بچه تمایزی هم دارن یا میشه به جای هم دیگه استفاده کرد؟
ولی به نظر من متمایز هستن اما همپوشانی هایی هم دارن. بذارید اینجوری بگیم شاید خیلی بهتر بشه. تحلیل اثر موسیقایی تقریبا برای اهل فن مشخصه که چیه، در حقیقت آنالیز موسیقیه،
فرم
موسیقی چیه، فرمش چیه، آکورداش چیه، اگر موسیقی ایرانی دشت دستگاهی نواخته شده، چهار مضراب رنگ پیش در آمده، مربوط به کدوم گوشه است، کدوم دستگاه، اینا به حوزه تحلیل موسیقی برمیگرده. من توصیف موسیقی، البته اینجا بگم من بحثم از توصیف و تفسیر یه بحث شخصی، یعنی من تفسیر رو به معنی که خودم در حقیقت در کتاب لایه‌های تاریکی نوشتم به اون معنا به کار میبرم. ممکنه بسیاری با این تعریف من مخالف باشن.
بله.
اما اجازه بدید بگم این دوتا نفترم شاید بد نباشه. من فکر میکنم توصیف موسیقی یه جور نسبت دادن چیزی به موسیقی است. مثلا من بگم کمانچه مثلا زجه میزنه، بگم ویولونسل داره یک فضاسازی ایجاد میکنه و در بستر اون فضاسازی مثلا سازها دارن گفتگو میکنن با هم دیگه، این یه جور توصیف کردن موسیقی. یا مثلا فرض کنید نسبت دادن اون فروپاشی و اون تلاشی که در جنگ جهانی دوم بود به موسیقی آتونال شومبرگ، یعنی اون پراکندگی که موسیقی آتونال داره رو یه جوری ما میتونیم با اون پراکندگی که مثلا شما با اون 100 میلیون کشته که جنگ جهانی دوم به جا گذاشت و اروپا عملا نابود شد اصلا میتونیم به اون حتی نسبت بدیم، یعنی موسیقی رو دقیقا بازنمای جهانی بیرونی بدیم. و اینجا موسیقی داره توصیف، به نظر من اینجوری داره توصیف میشه. اما تفسیر موسیقی رو من یه جوری به این معنا به کار میبرم که اثر رو در پرتو عنوان اثر بفهمیم، یعنی نقشی که عنوان به نظر من برای یک اثر ایفا میکنه خیلی فراتر از یک نام خالیه. مثلا این که من به این چیزی که الان جلومه مثلا بگم مایک، بگم میکروفون، این چیزی که الان مثلا نوشتم روش گذاشتم بگم میز، به این بگم کاغذ. عنوان لایه‌های تاریکی فقط یک عنوان صرف نیست، عنوانیه که به انتظایی بودن موسیقی تا حدی سر و شکل میده. به من میگه که تو اجازه نداری اگر موسیقی لایه‌های تاریکی رو میشنوی یه دفعه مثلا یاد یه مثلا نمیدونم پرد شدن فلان نفر از کوه بیفتی یا مثلا غرق شدن یه نفر در دریا بیفتی. لایه‌های تاریکی تا حدی خیال پردازی من رو تخته بند خودش میکنه، تا حدی به من میگه که آره این اثر اسمش لایه‌های تاریکیه، در عین اینکه مرز اون اثر بدون کلام رو با سایر آثار، با شهر خاموش، با نمیدونم باران، با غزل، با سایر آثار دیگه هم عنوان مشخص میکنه. بنابراین جمع‌بندی بکنم، عنوان به نظر من نقش بسیار کلیدی داره، عنوان از حد عنوان بودن بسیار فراتر میره.
بسیار خب جناب خلیل، در خصوص تحلیل و توصیف و تفسیر اشاراتی داشتید، آیا واقعا عنوان میتونه انقدر جامع باشه که اون چیزی رو که آهنگساز مد نظرش بوده وقتی من شنونده اون رو میشنوم همون ایده، همون تفکرات، همون خاطر، همون اتفاقات به ذهن من هم متبادر بشه؟
دقیقاً. ببینید اینجا، حالا اینجا دیگه عملا مفاهله بحث عنوان هستن در خود موسیقی میشیم و به نظر من بحث عنوان بسیار بحث جذابیه توی موسیقی. ببینید، شاید آرمان، این اتفاقا تو کتابم اشاره کردم، شاید آرمان بسیار از موسیقین ها اینه که موسیقین که موسیقی بدون کلام میسازن، اینه که اصلا هیچ نامی برای آلبومشون نداره. چون شما به مجرد اینکه یه نام برای اون قطعه میذارید، تا حد خیال تخیل شنونده رو پایبند به اون نام میکنید.
بله.
بنابراین
یا انتظاراتی شما میگید، انتظاراتی ایجاد میشه که شنونده دنبال ارتباطی بین اون قطعه و اون اسم میگرده.
دقیقاً. اگر یه قطعه عنوان نداشته باشه، اون موقع خب آزادتر، یعنی شما آزادتری در تفسیر اون قطعه، مسلما شما آزادتر هر جوری که دوست دارید میتونید تفسیر کنید.
اگر خیلی دور شد از اون چیزی که تصور آهنگساز بوده، خالق اثر بوده، چی؟
یعنی با گذشته
مثلا لایه‌های تاریکی. بله. باشه، من که خیلی هم در موسیقی تبحری ندارم. بله. شنونده حرفه‌ای موسیقی نیستم، درست خلاف اون رو در ذهنم تصور بکنم، مثلا روشنی رو تصور بکنم، آفرین. باران. بله. رو تصور بکنم.
بله.
ممکنه این اتفاق هم بیفته.
بله، ممکنه این اتفاق بیفته. من گفتم شرط تفسیر رو من تفسیر اثر بر مبنای عنوان اثر گذاشتم، ولی یه نفر دیگه میتونه یه کتاب بنویسه، در مثلا فرض کنید نقد کتاب من یا در نقد گفتای من، بگه تمام حرفایی که امیر حسین خلیلی زاده اصلا غلطه، به این دلیل که عنوان اون نقش کلیدی که تو داری بهش نسبت میدی، توی نویسنده اصلا اون نقش رو بازی نمیکنه. ولی حسن عنوان به نظر من اینه که تا حدی خیال ما رو تهدید با هی جیمی، یعنی محدود
میکنه، جهت دهی میکنه
به خیال ما جهت میده.
متشکرم. باز هم موسیقی بشنوی.
خواهش میکنم.
پیشنهادتون رو میفرمایید آقای خلیلی؟
من باز پیشنهادم از آلبوم لایه های تاریکی هست. پیشنهادم ترک سوم آلبوم لایه های تاریکی هست. همینجا بگم که لایه های تاریکی عنوان نداره، قطعات و قطعات با شماره گذاری شد.
بله، متشکرم. می‌شنوید. قطعه دیگری رو شنیدیم از آلبوم لایه‌های تاریکی با آهنگسازی کیهان کلهر و اجرا با گروه بروکلین رایدر. فرصت زیادی نداریم. من ذهنم درگیر یک مورده که آقای شعبی اگر اجازه بدید از آقای خلیلی بپرسم. خیلی صحبت از فلسفه شد و دقیقا حتما در مسیر کارتون شما خیلی مرتبط هستید با اصول فلسفی در کار. من خواستم خواهش کنم در این یکی دو دقیقه باقی مانده یک معرفی از خودتون داشته باشید که چطور ارتباط دادید موسیقی رو با فلسفه. بفرمایید.
خواهش بکنم. من والا در مقطع فوق دیپلم موسیقی خوندم، بعد لیسانسم زبان بود، فوق لیسانس یعنی کارشناسی ارشدم فلسفه بود، فلسفه هنر هم بود البته. ولی مسئله ارتباط بین فلسفه و موسیقی مسئله بود که ذهن من از اولی که موسیقی کار میکردم و بعدن که با متون فلسفه آشنا شدم منو درگیر کرده بود. حالا چون وقت زیادی نداری در حد یه جمله میگم، یه فصل مشترکی بین فلسفه و موسیقی به صورت کلی وجود داره و اونم اینه که جفتشون با مفاهیم انتزاعی سر و کار داره، یکی با اصوات و یکی با مفاهیم داره.
چقدر خوب هم از این سرشتهی که خوندید در کنار هم استفاده کردید. بهره‌وری واقعی، موسیقی، زبان و فلسفه هر سه با هم جمع شدن یک آقای خلیلی رو ساختن که الان ما در خدمتشون هستیم با انبوهی از اطلاعات، هم در حوزه فلسفه هم موسیقی، زبان هم که به کمکشون اومده برای ترجمه. موفق باشید آقای خلیلی. ما فکر کنم باید یه فرصت دیگه هم در خدمت باشیم آقای خلیلی.
اگر قبول زحمت کنن و بپذیرن که ما خوشحال میشیم در خصوص کتابشون به صورت خاص صحبت کنیم.
بله، برای منم خیلی جالبه که ببینیم با چه دیدگاه‌هایی این کتاب رو نوشتن و چقدر ما به عنوان یک مخاطب معمولی و غیر حرفه‌ای میتونیم استفاده بکنیم. براتون آرزوی موفقیت دارم آقای خلیلی و امیدوارم در زودی شما رو در برنامه نیستان باز هم ببینیم.
سلامت باشید، ارادت دارم. خیلی ممنون از شما.
خواهش میکنم. آقای شهابی از شما هم تشکر میکنم. من با حاضران در استودیو خداحافظی میکنم، اما برنامه نیستان تا دقایق دیگر ادامه خواهد داشت.